بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب، بحث ما در حیض و بعضی از احکام زن حائض بود. دو بخش بحث داشتیم. یه بخش مربوط به خود حیض بود و ویژگی های این خون بود که عرض کردیم این خونی است که به صورت معمول در طول ماه چند روز زنها میبینن، خصوصیاتی داشت عرض کردیم، غالبا سیاه یا قرمز، گرم، تازه است، یه ویژگی هایی داشت، اقل اون 3 روز بود، حد اکثر تا 10 روز بود و این خون باید در رحم 3 روز اول به صورت مستمر عرفی باشه، یعنی اگر آزمایش کنه و پنبه‌ای بذاره مشخص بشه که این خون همیشه هست. ویژگی بعدی این بود که باید این خون بعد از بلوغ دختر باشه و قبل از یائسگی باشه، اما اگر قبلش باشه یا بعد از یائسگی باشه دیگه اون خون خون حیض نیست. این چند تا مسئله را عنوان کردیم. نسبت به تعریف حیض، خب مستندش را بررسی کردیم، عرض کردیم خب این یک امری است که در خارج خود زنها احساسش میکنن، میبینیم که در طول ماه این خون را میبینن. نسبت به ویژگی هاشم روایتی رو عرض کردیم در مستند شماره 2. اما سوال این بود چرا ما حملش کردیم بر قالب؟ گفتیم غالبا این خون این صفات را داره که سیاه یا قرمز است، گرم است، تازه است، با فشار و با سوزشه. قید غالب برای چیست؟ می فرمادی قید غالب را برای این آوردیم گاهی از اوقات زن حائض میشه، خون حیض میبینه، این خون حمل بر خون حیض میشه، اما این صفات هم وجود نداره. مثل چی؟ مثل اینکه زنی که عادت داره همیشه اول هر ماه تا هفتم هر ماه حیض میشه، حالا یه ماه میبینیم خونش زرده، سیاه نیست، خب یه عادت داره، این خون حمل بر حیض میشه گرچه قرمز نیست. یا نه، همیشه اول هر ماه تا هفتم هر ماه میشد، امروز 1 روز یا 2 روز زودتر شده، فقط این ماه استثناء. اینجا هم فقها میگن حمله بر حیض میشه، با اینکه این خون اون ویژگی ها رو نداره، مثلا زرده، ولی چون میگن نزدیک به ایام عادتشه همیشه این موقع حیض میشد، حالا 1 روز زودتر شده یا حد اکثر 2 روز زودتر شده، این هم حمله بر خون حیض میشه گرچه اون صفات را نداره. بنابراین قید غالب را آوردیم که عرض کنیم در یه مواردی هم هست خون حمل بر حیض بودن میشه گرچه اون صفات درش وجود نداره. و تقیید بالغالب، این که ما صفات این خون را مقیدش کردیم، گفتیم فلغالب، این به خاطر احتراز است از اون خونی که یحکم علیه بالحیضیه، حکم میشه بر اون دم به حیض بودن بدون وجود صفات در اون دم، در اون خون، اما صفات درش نیست. مثل چی؟ که صفره، مثل خون زرد ایام عادت، ایام عادتش میدونه ولی حالا خون زرده، حالا یا نه خود ایام عادت نیست، او قبلها بیومن او یومین، 1 روز قبل از عادت زنه، حالا 2 روز زودتر این دفعه خون دیده، حالا میبینه ولی قرمز نیست، این هم حمله بر حیضیت میشه. به خاطر همین بالا گفتیم این صفاته قالبیست. اما ما عرض کردیم که حداقل باید 3 روز باشه و حد اکثر 10 روز. به چه دلیل؟ دلیلش روایت. حالا سوال اینه چرا در طول این 3 روز عرفاً نباید این خون داخل رحم خشک بشه؟ حتما باید مستمرن داخل رحم خون باشه، یعنی اگر هر موقع آزمایش کنه خون باشه. می فرماید البته مرادمون از استمرار، استمرار عرفی است، یعنی اگر مثلا در این 3 روز، حالا روزی اول یا دوم دید یه چند دقیقه پنبه‌ای گذاشت و آزمایش کرد و خونی ندید، اینجا لطمه‌ای به استمرار نمیزنه، این هم بهش میگن استمرار. اما سوال اینه اصلا چرا استمرار لازمه؟ حالا ممکنه نصف روزم قطع بشه بعد داخل رحم این خون باشه، چرا باید مستمرن باشه تا حمله بر حیض بشه نه حمله بر خونهای دیگه مثل استحاضه؟ می فرماد دلیلش اینه، در روایت حد اقل دم را 3 روز دونسته، ظاهرش اینه که این باید 1 خون باشه، یعنی 1 خون نباید کمتر از 3 روز باشه. ظاهرش اینه، از روایت ما یه استفاده رو میکنیم که یک خون باید سه روز باشه، پس باید یک خون باشه. اگر قرار بشه این قطع بشه که دیگه یک خون به حساب نمیاد. بنابراین چون از روایت ما استفاده میکنیم خون باید یک خون باشه و در صورتی به اون خون میتونیم بگیم این یک خونه که قطع نشه، چون اگر قطع شد خب میشه خون دوم، دوباره اگر چند ساعت قطع شد میشه خون سوم، دیگه یک خون برش اطلاق نمیشه. بر همین اساسی که فقها گفتن حتما باید در طول این سه روز مستمرن خون داخل رحم باشه، مگر لحظاتی قطع بشه که عرفن دیگه به اون استمرار گفته میشه، لطمهی به استمرار در عرف وارد نمیشه. میفرماید و اما تحدیده قلتن و کثرتن به ما ذکر، اما اینکه ما خون حیض را مقیدش کردیم و حد براش مشخص کردیم هم از نظر قلت و هم از نظر کثرت، با اون چی که بیان شد که حد اقلش 3 شد و حد اکثر 10 روز شد، به خاطر صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام، اقل ما یکون الحیض، کمترین چیزی که میباشد حیض 3 ایام، 3 روز، و اکثره ما یکون 10 ایام، اکثرش 10 روزه، و غیرها روایات دیگر هم داریم. اما چرا استمرار در اون 3 روز باید باشه ولو در روز سوم به بعد لازم نیست ولی در 3 روز اول چرا؟ میگه اما این که ما معتبر دونستیم استمرار را در 3 روز، فالاقتضاء الحکم بکون اقلهی 3، این اقتضای حکم به این که امام فرمود اقلش 3 روزه، در روایت فرمود اقل ما یکون الحی 3 ایام، این حکم اقتضا میکند لذالک، ذالک یعنی استمرار را. چرا؟ میگه آخه فإن ظاهره، ظاهر این حکم چیه که امام فرمود اقلش 3 روزه؟ ظاهرش اینه که ان الدم الواحد لا یقل عن ذالک، یک خون کمتر از این نیست، یک خون باید باشه. خب اگه بخواد یک خون باشه پس نمیشه قطع بشه، چون اگر قطع شد و مع تقطعتهی، اگر قطع قطع بشه خون و مع تقطعتهی با قطع شدن خون و قطع شدن خون تقطع خون که لا یکون واحدا، خون دیگه واحد نیست. بنابراین پس وحدت مساوی با اینه که باید متصلا این خون بیاد در عرف، و الا اگر انقطاع حاصل شد دیگه خون واحد نیست. اما چرا ملاک را عرف دونستیم؟ میفرماد و اما ان المدار علی الاستمرار العرفی، اما اینکه ملاک را ما استمرار عرفی دونستیم، الذی یتحقق مع الانقطاع الیسیر، ایزن استمرار عرفی اونی که با حتی قطع شدن چند دقیقی هم میگن مستمرن هست، اما دقیقی منظورمون نیست، یعنی واقعا طول این 3 روز حتی یک لحظه هم قطع نشه. می فرماید بر این اساسه که این مسئله امر عرفی، ما از روایت وحدت استفاده کردیم، بنابراین باید این لفظ را که در روایت وجود داشت که امام فرمود اقل ما یکون الحیض 3 ایام، ازش استمرار را استفاده کردیم، حملش کنیم بر مفاهیم عرفی، ببینیم عرف چی می فهمه. عرف ازش وحدت را فهمید، از وحدت هم استمرار را فهمید، ولی عرف که دقت نمی کنه این مسائل را. از روایت یه امر عرفی استفاده می کنه، یعنی که به نظر من یکی باشه، پس با چند لحظه قطع شدن به استمرار لطمه وارد نمی شوند. فلعن ذالک، این استمرار عرفی مقتضای حمل الفاظ است بر مفاهیم عرفیشان. این اقتضای حمل الفاظ بر مفاهیم و معانی عرفیشون همینه که ما روایات حملش کنیم بر همون وحدت عرفی که ازش همون استمرار عرفی را استفاده کنیم، نه استمرار دقیقی را. اما آخرین نکته ای که وجود داره اینه که ما عرض کردیم یک، باید این خون بعد از بلوغ باشه و خون قبل از یائسگی زن باشه. حالا یا 50 سالگی خون میبینن مثل قرشی ها، یا بعد از 60 سالگی. اگر بعد از 50 یا بعد از 60 باشه این حیض نیست. بعد از 50 یا بعد از 60 باشه این حیض نیست. اگر قبل از بلوغم باشه اینم حیض نیست. سوال اینه به چه دلیل؟ می‌فرماید یه روایتی داریم عبدالرحمن ابن حجاج از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه السلام، از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنه. روایت در باب 3 از ابواب عدده، بحث عده است تو کتاب طلاق. روایت 3 گروه هستن عده ندارن، میتونن برن ازدواج بکنن. یکی زنی که از حیض معیوسه، دیگه در سن بالاست یا استگیه، این اگر مثلا امروز با کسی ازدواج کرد، طلاق داده شد، میتونه بره ازدواج کنه، عده نداره. دسته دوم اونهایی که به سن حیض، خوب دقت کنید، به سن حیض نرسیدن، اونهایی که حیض نمیشن. بعد از امام سوال میکنن چیا هستن خون حیض؟ امام میفرماد اونهایی که به سن بلوغ نرسیدن، به سن 9 سالگی نرسیدن. پس از این روایت میفهمید خون حیض مال کسایی که به سن بلوغ رسیده باشن، و الا اگر قبلش باشه حمله بر خون حیض نمیشه. البته یه دسته سومی هم داریم در روایت، و اون اگر کسی با زنی ازدواج کنه ولی مقاربت نکرده باشه، دخول صورت نگرفته باشه، او هم عده نداره، میتونه بره ازدواج بکنه. عبارت رو دقت کنید. و هم معتبار کونه بعد البلوغ، و اما اینکه معتبر است که خون حیض بعد از بلوغ دیده بشه، به خاطر صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام یقول، میفرمود ثلاثون یتزوجن على كل حال، 3 گروه هستن که در هر صورت میتونن ازدواج کنن، عده ندارن. حالا گروه اول را ایشون بیان نکرده، در روایت داریم التي قد یأست من المحیض، اون زنیه که از دیدن خون حیض دیگه مایوسه، یعنی به سن یائسگی رسیده. تا رسیدیم به این قسمت ما که شاید مثال ما، الا انقال امام فرمود گروه دوم والتی لم تحوز، اونیه که حیض نشده و مثلها لا تحیض، مثل اونم اصلا حیض نمیشن. راوی میگه من سوال کردم اونا چه افرادی هستن، قلتو و متا یکون ذالک، چه وقت اینجوری میشه که حیض نمیشن، اینجور افراد حیض نمیبینن. امام فرمود قال ما لم تبلغ تسع سنین، تا وقتی که به سن 9 سالگی نرسیده باشه. پس معلوم میشه افرادی که کمتر از 9 سالگی هستن، اینجور دخترها اگرم خونی ببینن خون حیض نیست. پس شرط خون حیض اینه بعد از بلوغ باشه. حالا چرا باید قبل از یائسگی باشه، بعد از یائسگی هم حیض نیست؟ اونم روایت داره میفهمد و اما اعتبار و کونه قبل الیأس، اما این که معتبر است بودن این خون قبل از یائسگی، به خاطر تعدادی روایت با این عبارت، به لسان، با این زبان، با این بیان، حد التي يئست من المحيض، اون حدی که زن دیگه از دیدن خون حیض مایوس میشه 50 سنه، 50 ساله. یعنی دیگه بعد از این سال هم اگر خونی ببینن حمله بر استحاضه میشه، حمله بر حیض نمیشه. این تمام شد. اما نکته ای که بیان کردیم این بود که 4 عمل جایز نیست و صحیح نیست انجام بده، باطل. یکی نماز، زن حائض اگر انجام بده فایده ای نداره. دوم روزه، سوم طواف، چهارم اعتکاف. حالا سوال اینه دلیل مسئله چیه؟ میفرماد دلیل مسئله نسبت به نماز روایت داریم، نسبت به روزه هم روایت داریم، نسبت به طواف هم اتفاقا روایت داریم. سوال اینه نسبت به اعتکاف چی؟ اونجا که روایت نداریم که زن حائض نمیتونه معتکف بشه، میفهمه لازم نیست روایت داشته باشیم، چون یکی از شرایط صحت اعتکاف چیه؟ روزه گرفتن. خب روایت که گفته نمیتونه روزه بگیره، خب وقتی روزه نتونه بگیره، بنابراین پس عمل اعتکاف را هم نمیتونه انجام بده. و اما عدم صحت الاربعه منها، اما اینکه صحیح نیست اون 4 تایی که گفتیم منها از زن حائض. اون 4 تا چی بود؟ 1 نماز، 2 روزه، 3 طواف، 4 اعتکاف. فمن الواضحات، این مسئله خیلی روشن، الاتصال مع علی، همه فقها بر این اتفاق دارن، این 4 تا کار انجام بده درست نیست. و تدل على ذلك، دلیل 1 صحیحه ضراره عن ابی جعفر علیه السلام، اذا كانت المرأة طامسة، اگه زنی حائض باشه، فلا تحل لها الصلاة، نماز برش جایز نیست. و موثقه سماعه، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المستحاضه، میگه من از امام صادق علیه السلام در رابطه با زن مستحاضه سوال کردم، این قسمت به ما ربطی نداره. قال امام فرمود تصوم و شهر رمضان، بله ماه رمضان روزه میگیره، الا الایام التي كانت تحيز فيها، مگر او ایامی که در او حیض شده، اینا رو دیگه نمیتونه روزه بگیره، چیکار بکنه؟ ثم تقضيها بعده، بعدش باید قضاشو به جا بیاره. پس معلوم میشه که روزش هم صحیح نیست. اما بریم سراغ طواف و موثقه عبدالرحمن ابن ابي عبد الله از اصحاب امام صادق، سألت ابا عبد الله عن المستحاضه، میگه من از امام صادق علیه السلام در رابطه با زن مستحاضه سوال کردم، آیا همسرش میتونه باش مقاربت بکنه؟ ایت اوها زوجها، آیا مردش میتونه باش وجه بکنه؟ و هل تطوف بالبیت، آیا میتونه طواف خانه خدا رو به جا بیاره؟ قال تقعد قرعه الذی کانت تحیض فیه، امام فرمود در او ایام ناپاکیش قرعش باید بشینه، در اون ایامی که کانت تحیض فی، درش اون ایام حیض شده، یعنی دیگه نمیتونه، کنایه از اینه نمیتونه مقاربت کنه، میشینه در اون ایام. تا این قسمت که به ما ربط داره، امام فرمود و کل شیء استحلت به الصلاه، هر چیزی که با اون نماز جایز بشه، یعنی کاری بکنه زن که دیگه بتونه نماز بخونه، اون وقت اشکال نداره، مردش میتونه باش مقاربت بکنه، فلیعتها زوجها ولتطف بالبیت، میتونه طواف بکنه. خب از این چی میفهمیم؟ از این که امام فرمود کل شیء استحلت به الصلاه، هر چیزی که نماز با او جایز بشه، اگه اون کار صورت بگیره میتونه طواف خانه خدا رو انجام بده. خب کی میتونست نماز بخونه؟ وقتی غسل کرده، وقتی خونه حیض نبینه. پس میتونیم از اینجا استفاده بکنیم که تا وقتی که پاک نشده حق طواف نداره. فانها ظاهره فی انه متى ما حلت له الصلاه، این روایت ظهور داره در این که هرگاه بر اون نماز جایز شد و میتونست نماز بخونه، جاز لزوجها اتیانها، بله همسرش هم میتونه باش مقاربت کنه، و توافها بالبیت، میتونه خانه خدا رو تواف کنه، و الا قبل از این که پاک بشه و غسل کنه، نه تواف و نه مقاربت. البته نسبت به مقاربت یه اختلافی وجود داره. و اما الاعتکاف فیکفی لإثبات عدم صحته اشتراطه بالصوم. اما اعتکاف چرا؟ در روایت که نداشتیم. میگه خب وقتی روزه رو از روایت استفاده کردیم، مگر یکی از شرایط صحت اعتکاف روزه نیست؟ وقتی نمیتونه روزه بگیره چطور میخواد زنه های معتکف بشه؟ پس کافیست برای اینکه ثابت بکنیم عدم صحت اعتکاف را، اشتراطه بالصوم، مشروط شدن اعتکاف است بالصوم، شرط اعتکاف روزه است. خب این که نمیتونه روزه بگیره، پس نمیتونه معتکف بشه. این هم تمام شد. خب عرض کردیم شرط اینها اینه که خون حیض رو ببینه، ولی اگر قطع شد و غسل کرد، اون موقع میتونه این کارا رو انجام بده. چرا؟ میگه به خاطر اینکه قبل از انقطاع، خوب دقت کنید، این حائضه، و قبل از اینکه غسل کنه که این محدثه، مثل جنوب میمونه. خب کسی که محدثه، طهارت نداره، چطور میخواد نماز بخونه؟ چطور میخواد روزه بگیره؟ چطور میخواد طواف انجام بده؟ چطور میخواد عمل اعتکاف انجام بده؟ لذا پس شرطشون اینه هم خون قطع بشه و هم غسل بکنه. و اما اعتبار الانقطاع و الاقتصال، اما این که ما معتبر دونستیم برای صحت این کارا هم خون قطع بشه هم غسل بکنه، دلیلمون اینه فلانها قبل الانقطاع، قبل از اینکه حائض خونش قطع بشه که این حائض ای حیض، و قبل از اقتصالم که محدث طهارت نداره، درست خون قطع شده ولی هنوز غسل نکرده، طهارت نداره، فلا تصح تلک منها، هیچ کدوم از اینا از اون زن حائض صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اینها مثل نماز، طواف، روزه و اعتکاف که در حقیقت همون روزه است، همه مشروط به طهارتن، لاشتراطها به طهارت، چون اینا مشروط به طهارت شدن. این هم یک نکته. نکته بعدی در این رابطه بود که اگر کسی نماز نخوند، روزه هم نگرفت، بعد پاک شد نمازها قضا نداره ولی روزه ها قضا داره. میفهمم دلیل مسئله روایته. حتی روایتی هم که خوندیم اگر یادتون باشه در مستند شماره 8 که الان خوندیم، امام در اونجا فرمود تصوم و شهر رمضان زن مستحاضه الا الایام التي كانت تحيض فيها ثم تغذيها بعد. بعدش ولی قضاشو به جا بیاره. روایات دیگه هم داریم که میخونیم. پس روزه را باید قضاشو به جا بیاره. اما نماز چی؟ میفهمان نماز نه. روایت داریم که نماز قضا نداره. نکته بعدی این بود که عرض کردیم 4 چیز که بر جنوب حرامه بر حائض هم حرامه. حالا چرا؟ خوب دقت کنید. اگر شما به روایاتی که در بحث جنوب خوندیم یه توجهی بکنید، در بحث جنوب اگر بیارید اون قسمت را، ما روایات رو یه بررسی بکنیم. محرمات بر جنوب، مثلا مستند شماره 2 رو نگاه کنید، میبینید حائض در کنار جنوب اومده که حق نداره لفظ جلال لفظ الله رو مس کنه. میبینید حق نداره مس کنه. مستند شماره 4 را نگاه کنید، روایت زراره الحائض والجنوب هل یقرعان من؟ قال نعم ما شاء الا السجده. حق نداره سوره‌ای که آیه سجده داره بخونه، چه حائض چه جنوب. لذا با توجه به اینکه جنوب و حائض در مسائل قبلی همیشه کنار هم ذکر می شدن، دیگه لازم نیست ما جداگانه این مسئله را بررسی کنیم. بنابراین هرچه بر جنوب حرام بود بر حائض هم حرامه. و اما قضاؤها الصوم، اما این که زن حائض قضا می کنه روزه را دون از صلات، نماز را قضا نمی کند، فمن الامور المسلمه، این از امور قطعیست، همه فقها ها پذیرفتن. دلیلش چیه؟ و تقتضیه صحیحت و زراره، اقتضا می کند وجوب قضا را. صحیحه زراره میگه من سوال کردم از امام باقر علیه السلام ان قضاء الحائض از صلات ثم تقضی الصیام، حائض نماز قضا بکنه بعد روزه ها را قضا بکنه. قال لیس علیها ان تقضی الصلات، نه برش این نیست که قضای نمازش رو بجابیر، بله و علیها ان تقضی صوم شهر رمضان، برگردنش هست که قضای روزه ماه رمضان رو بجابیر. و غیرها که روایت قبلا هم خوندیم. و اما انه یحرم علیها ما یحرم علی الجنوب، و اما این که حرام است بر حائض اون چی که بر جنوب حرام بود. محرمات جنوب چی بود؟ مس کتابت قرآن، قرائت سوره یا آیه سجده دار، ورود به مسجد مگر به حالت عبور، قرار دادن چیزی در مسجد. چرا جنوب حرام بود؟ چرا بر حائض هم حرام باشه؟ فلان معظم الروایات، عمده روایاتی که وارد شده در بیان محرمات جنابت، ذکر عنوان الحائض ایضا، عنوان حائض هم درشون بود. یا نه او ذکرها، یا روایات ذکر کردن محرمات را، اما کاری ندارن که جنوب یا چیه، ذکر کردن محرمات را. بما انها احکام لمطلق المحدث، از اون جهت که حکم برای کسی هم که محدثه. دیگه بیان نکردن که حالا جنوبه یا غیر جنوبه، دیگه کاری به این ندارن، یعنی به عنوان حکم برای کسی که طهارت نداره و محدثه. پس روایات دو دستن، یه دسته روایاتی که وارد شدن در همون جایی که احکام جنوب رو گفته، گفته جنوبی 4 چیز برش حرامه، دونه دونه گفته، در کنارش حائض رو هم گفته، مثل مستند 2، 4 و 5. یک سری روایات هم داریم که نه، اگر این محرمات رو گفتن کاری به جنوب و غیر جنوب ندارن، به عنوان مطلق کسی که محدثه بیان کردن. پس او ذکرها بما انها احکام لمطلق المحدث، احکامی هم که ذکرشون کردن به عنوان احکام برای کسی که مطلقا محدث است، نگفتن حالا جنوبی کار انجام بده یا حائض. مثل چی؟ مثل حرمت مس، مس قرآن. اگر اونجا دقت کنید در مستند شماره 1 داشتیم موثقه ابی بصیر گفت من سوال کردم از امام صادق امن قرأ فی المصحف و هو علی غیر وضوء. کاری نداره جنوب و اینا نداریم، طهارت نداره، میتونه مسح کنه؟ امام فرمود نه. حالا طهارت نداشتن سببش جنوب بودنه، حائض بودنه، کاری نداره. امام میگه طهارت نداره، علی غیر وضوء، مثل که خودش میگه که حرمت المس، مثل مسئله حرمت مس که همون مرادشون مبسقه ابی بصیره. این روایت مطلقا میخواد بگه هر کس که طهارت نداره، حالا میخواد جنوب باشه میخواد حائض باشه، فرق نمیکنه، حق مس کتابت قرآن را ندارد. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.